خرم و خندانند و به سوی پروردگارشان می نگرند. آیه قرآن دال بر اینه که بندگان خدا در قیامت خداوند رو می بینند، چون که الی ربها ناظره، نظر می کنند به سوی خدا. و قوله لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، دیدگان او را در نمییابند، چشم‌ها خدا را نمی‌بینند، بلکه اوست که دیدگان را در می‌یابد. یعنی اوه که محیط به چشم‌هاست، چشم‌ها محیط به او نمی‌تونن بشن. اینجا داره چی می‌کنه؟ رؤیت رو نفی می‌کنه، رؤیت خداوند رو میگه امکانش نیست، در حالی که در آیه اول می‌فرماد که به سوی پروردگار نظر می‌کنه. آیه بعدی و قوله و لقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، و به تحقیق که پیامبر او را یک بار دیگر دید در نزد سدرة المنتهى. اینم باز یه آیه که داره اثبات رؤیت میکنه. و قوله یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یحیطون به علما. در روز قیامت که شفاعت کسی فایده نداره مگر اینکه حضرت رحمان به او اذن دهد و از قول او راضی باشد. میداند آنچه را در پیش رو و پشت سر آنان است، ولی آنان به او احاطه علمی ندارند. که اینجا احاطه علمی رو در روز قیامت باز نفی میکنه، میگه شما احاطه ندارید، در حالی که علم احاطه است. فاما قوله خب حالا یکی یکی امیرالمومنین اینجا میاد چیکار میکنه؟ تفسیر میکنه. قبل از اینکه وارد کلمات گوهربار امیرالمومنین بشیم، مقدمه ای رو بگیم در باب رؤیت، رؤیت خداوند. یکی از مطالبی که خیلی ریشه داره و از بحث‌های اوائل اسلامیه بحث رؤیت خداونده، که آیا رؤیت خداوند، دیدار خدا امکان داره یا نداره، که در این زمینه بحث‌ها و نظریات فراوانی داده شده. بعضی‌ها قائلن که بعضی از فرق سلام قائلن که رؤیت خداوند امکان نداره. دلیل هم میارن که آیه قرآن لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، چشم‌ها نمیتونن اون رو دریابند، بلکه اوست که دیدگان را در میابند. این دلیل این که خدا رو نمیشه دید. بعضی ها قائلن که نخیر، رؤیت خداوند امکان داره، به دلیل آیه دیگه که میفرماد وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. بعضی ها قائلن که رؤیت در دنیا امکان نداره اما در آخرت امکان داره، چون اینجا میفرماد که در قیامت مثلا میبینن. بعضی ها میگن که نه در دنیا امکان داره رؤیت، نه در آخرت. و بعضی قائلن که هم در دنیا رؤیت امکان داره هم در آخرت. در این زمینه روایات زیادی هم به دست ما رسیده. یک عده روایات نفی میکنه رؤیت خداوند رو، دیگه رؤیت خدا امکان نداره اصلا، نه در دنیا نه در آخرت. و یک سری روایاتی داریم که رؤیت رو اثبات میکنه، یک سری روایاتی داریم رؤیت رو اثبات میکنه. مثلا به امیرالمومنین گفت، سوال کرد هر رأیت ربک، آیا پروردگار خود رو دیدی؟ حضرت فرمود لم اعبد رب لم اره، نمی پرستم خدایی را که نبینم. پس اینجا امیرالمومنین میگه من خدا رو دیدم میبینم، نه اینکه دیدم میبینم، نمی پرستم خدایی را که نبینم. برای اینکه وارد بحث رؤیت بشیم، خود حضرت آقا دو تا کتاب در مورد رؤیت نوشتن، یکی کتاب لقاء الله و یکی کتاب حول الرؤیت، جفتش هم به فارسی ترجمه شده، چون عربی بوده اصل کتاب، هر جفتش به فارسی ترجمه شده. در بحث کتاب لقاء الله پیرامون رؤیت خداوند به اون طریقی که اولیاء خدا میگن پرداخته و آیاتی که در قرآن در مورد لقاء الله هست، دیدار با خدا، آیات زیادی در قرآن در مورد لقاء پروردگار، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فمن کان یرجو لقاء ربه فإن أجل الله لآت فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. کسی که امید داره به لقاء الله بدونه که اجل الهی فرا میرسه بالاخره. اون کسی که امید داره دیدار پروردگارش رو باید عمل صالح انجام بده و آیات زیادی که در مورد لقاء الله داریم که اونجا بحث کردن از لقاء الله که لقاء الله چیه. در کتاب حول الرؤیه روایاتی رو آوردن در نفی رؤیت خداوند و اونا رو شرح کردن و اثبات کردن که رؤیت به این معنی که مردم فکر میکنن امکان پذیر نیست. حالا برای اینکه این بحث رو یه مقداری بتونیم باز کنیم که اون خمیرمایه اصلی بحث به دستتون بیاد، که دیگه روایات و آیات رو خودتون بتونید تفکیک کنید از هم، ما یک رؤیت بصری داریم که اون شرایطی داره برای ابصار، برای دیدن، و اون اینه که اولا باید جهاز باصره ما سالم باشه، این چشممون، اعضا و جوارحی که چشم ما رو درست کرده، اون اجزا و اعضاش درست باشه. بعد اون شیء مرئی در مقابل ما باید شرایطی داشته باشه، اولا خیلی نزدیک نباشه، چون اگه خیلی بیاد نزدیک ما نمیدونیم ببینیم، یا خیلی دور نباشه از ما، که اگه بازم خیلی دور باشه رؤیت امکان نداره. در بین رائی و مرئی حجاب و واسطه ای نباشه، مثلا دیوار اگه باشه اون برو نمیتونیم ببینیم. فضایی که بین ماست باید نور داشته باشه، که اگه در تاریکی باشه ما نمیتونیم ببینیم. اون شی شفاف و بیرنگ نباشه، که مثل هوا که دیگه قابل رؤیت نیست. و یک سری شرایطی داره ابصار که باید اونها باشن تا بتونیم اون شیء رو ببینیم، که صورتی از اون شیء در نفس ما نقش ببنده و ما اون رو بتونیم ادراک کنیم. حالا چنین ادراکی، چنین رؤیتی برای خداوند همه میدونن که نه در دنیا امکان داره نه در آخرت، که با این چشم و به این نحو ابصار و دیدن بخوایم خدا رو ببینیم، نه در دنیا امکان داره نه در آخرت، چون حق تعالی لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خداوند نیست، هر چیزی رو که شما ببینید مثل خداوند نیست. حالا هزار اون نور بزرگ باشه، یک نوری ببینی مثلا به چه عظمت، خلاصه اینجور ادراک کردن و اینجور دیدن نفی شده در روایات ما، چه در دنیا باشه چه در آخرت، چون خداوند محدود به حدی نیست. خداوند اصلا نه در چشم ما بلکه در ذهن ما هم نمی گنجه. در اوهام یعنی اذهان، تو روایات، در روایات ما اوهام وقتی بر می خورید زیاد در روایات توحیدی داریم. اوهام اونجا منظور اذهان، ذهن هاست، اصلا در ذهن نمی گنجه، چون باید محدود بشه که تا در ذهن ما بگنجه، در حالی که حق تعالی نامحدوده. یک بحثی رو حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، رساله‌ای دارن به نام ولایت نامه که عربیش از الولایه، رسالة الولایه، فارسی ترجمه شده به نام ولایت نامه. بحثی رو در مورد لقاء الله آوردن که همین بحث رو قسمتیش رو در تفسیر المیزان در ذیل آیه حضرت موسی فتجلا ربه للجبل، که حضرت موسی عرض کرد رب ارنی انظر الیک، خدای خودت رو به من بنمایان تا نظر کنم به سوی تو، که تو همین حدیث هم هست، تو همین قسمتی که داریم میخونیم این آیه مطرح میشه و آقا امیرالمومنین توضیح میدن پیرامونش، که جواب میاد لنترانی، هرگز مرا نخواهید دید. در ذیل این آیه در تفسیر المیزان بحثی رو مطرح میکنه، میگه رؤیت خداوند با چشم و به این صورت عادی اصلا امکان پذیر نیست و هر کسی میدونه. اینکه حالا حضرت موسی چرا چنین درخواستی کرده از خداوند با اون مقام و شأنیتش، موسی کلیم الله، چجور میاد به خدا بگه خدای خودتو به من به نمایان که نگاه کنم به سوی تو، که در مورد این آیه روایات مختلفی هم داریم که چرا حضرت موسی چنین سوالی کرد. بعضی از روایات میگن به خاطر این بود که قومش ازش درخواست کردن، قومش گفتن ما خدا رو جهرتن ببینیم، به خاطر که به قومش بفهمانه که قابل رؤیت نیست خدا. بعضی روایات دیگه مثلا داره که حضرت موسی درخواست کرد به جهت این که مثلا فلان بشه، یه سری جوابهایی داده شده به اندازه فهم راویان، به اندازه فهم اون کسانی که میتونن درک کنن. اما اینکه حضرت موسی خودش میدونه که خداوند قابل رؤیت نیست به این صورت که یه شکلی در بیاد، یه صورتی داشته باشه که ما اون صورت رو بخوایم ببینیم، که امیرالمومنین هم در نهج البلاغه دارن که میفرماد ولا وحده من کیفه، موحد نشده، خدا رو به یگانگی نشناخته است آن کسی که برای خدا کیفیت و چگونگی قائل است. خدا چگونه است، چه شکلیه، این موحد نیست، یکتاپرست نیست، خدا رو به یگانگی نشناخته اصلا. پس حضرت موسی که گفت رب ارنی انظر الیک، منظورش این رؤیت نبود که مردم تصور میکنن که خدا با یه شکلی بخواد برایشون بروز کنه، چون در تکلم خداوند با حضرت موسی که اونم تو همین حدیث بحثش هست، بحث کلام الهی چگونه است، وقتی که خداوند با حضرت موسی صحبت میکرد، روایت داره حضرت موسی از جمیع جهات کلام رو استماع میکرد. ما صدا رو الان از یک جهت میشنویم، اما حضرت موسی میدید که از جمیع جهات داره با او تکلم میشه، از بالا، از پایین، از پشت سر، از روبرو، سمت چپ، سمت راست، یعنی یک جهت مخصوصی نیست از یک جهت با او تکلم بشه که خدا رو در یک جهتی بخواد بدانه. خب اما چرا حضرت موسی چنین درخواستی کرد، درخواست رؤیت، و منظورش از این رؤیت چی بود؟ بحثی که در مورد لقاء الله هست و اون روایاتی که میاد و دیدار خداوند رو اثبات میکنه اونو میخواییم بگیم چیه؟ چون به این صورت که نیست، پس به چه صورتیه؟ قبلش این رو بگیم، این یک کلیده، آیه لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل او نیست. این یک کلیده. در روایت هست امام صادق علیه السلام می‌فرماید کلام خالق با مخلوق مثل کلام مخلوق با مخلوق نیست. کلام خالق با مخلوق مثل کلام مخلوق با مخلوق نیست. چرا؟ بفرمایید. چون لیسه که مثل ایشه، چون هیچی مثل او نیست. پس صحبت کردن او هم با بندگان مثل صحبت کردن بندگان با هم نیست. دیدار خداوند مثل دیدار بندگان نیست. یعنی ما اگه موجودات رو میبینیم خدا رو بخوایم ببینیم، دیگه خود دیدن خدا مثل دیدن موجودات نیست، چون لیسه که مثل این شی، هیچ چیزی مثل او نیست. پس دیدن او هم مثل دیدن موجودات دیگه نیست. با این مقدمه که اینو تو ذهنتون باشه که دیدار خدا یک دیداری غیر از دیدار مواد، غیر از دیدار صور، حتی غیر از دیدار ملائکت الله و فرشتگان، غیر از دیدار موجودات غیبی، چون لیسه که مثل این شیء، ملائکه هم مثل خداوند نیست، هیچی مثل او نیست. نه اینکه عالم ماده رو فقط در نظر بگیریم. حضرت علامه چه در تفسیر المیزان چه در اون رساله الولایه بحث لقاء الله رو اینجوری مطرح میکنه، میگه مراد از لقاء الله علم ضروری و حضوریه به خداوند. علمی ضروری یا حضوری به خداونده. بعد میگه مراد از علم ضروری چیه؟ ما وقتی میگیم علم ضروری یا علم یقینی مرادمون چیه؟ میفرماد مثلا شما در کتاب ها خوندید، از اساتید شنیدید، یه کسی بوده به نام هولاکو خان مثلا، یا یک شخصی بوده پیامبر اکرم اسلام، شما یقین دارید که این شخص بوده، هیچ شکی هم درش ندارید، علم ضروری دارید به این. یا شما میدونید شهری هست تو زمین به نام مسکو و علم ضروری دارید، اما آیا شما میتونید ادعا کنید که من مسکو رو دیدم، رؤیت کردم؟ نه. درست علم قطعی دارید به این قضیه، ولی نمیتونید بگید من دیدم اون رو. دیدن یه مقوله دیگه است. شما علم قطعی دارید به وجود پیغمبر اکرم، اما آیا میتونید بگید من پیامبر رو دیدم؟ نمیتونید بگید من دیدم. پس اینجا که بحث رؤیت پیش میاد و ما میگیم علم ضروری، اینجور نیست. چجوریه پس؟ اون علم ضروری که ما میگیم مراد از لقاء الله علم ضروری و حضوری به خداونده چجوریه؟ مثال میزنه ایشون، میگه مثلا شما میگید که من میبینم در وجود خودم که نسبت به اون فلان آقا کینه دارم، ها؟ میگید من در وجود خودم میبینم که تو دلم نسبت به فلان آقا کینه دارم، یا من در وجود خودم میبینم که نسبت به فلان شخص محبت دارم. اینجا بحث از رؤیت پیش میاد. شما بگید میتونم بگم که من میبینم در خودم این کینه رو، در خودم میبینم، اما نه با این چشم، ها؟ و نه با وسیله شنیدن گوش و نه با هیچ وسیله دیگه، بلکه به علم ضروری و حضوری دارم اینو میبینم. بلکه به علم ضروری و حضوری دارم این کینه، این محبت رو در خودم میبینم، این امور نفسانی رو در خودم درک میکنم. حالا علم به خداوند و درک حضور او که همه جا هست، حضور او رو در همه جا وقتی کسی این چنین درک میکنه، مثل اون محبتی که در وجود خودت داری درکش میکنی، لمسش میکنی، رؤیتش میکنی، این رو میگیم رؤیت خداوند، این رو میگیم رؤیت خداوند. مردم ایمان دارن به وجود خدا و اینکه خدا همه جا هست و ما الان در محضر خداوندیم، ولی هیچ کدوم اینو درک نمی کنن، حضورشو درک نمی کنن. اما رؤیت خداوند اونه که حضور خداوند رو در همه چی و در همه جا ببینه و بیابه به اون علم حضوری و شهودی، که البته اونم خودش باز مراتبی داره. و این علم حضوری و شهودی باز به نحو تام حضرت علامه می‌فرماید امکان پذیر نیست مگر مقید بشه، محدود بشه. حضرت موسی که درخواست کرد از خداوند چنین رؤیتی رو درخواست کرد که جواب آمد لن ترانی، که امیرالمومنین همین جا میفرماد لن ترانی فی دنیا حتی تموت، من را هرگز نخواهیدی در دنیا تا آنکه بمیرید. و مراد از لقاء الله که عرفا میگن همین شهود حضور خداونده، که حالا این حضور اونقدر قوی میشه که ما میبینیم اشیا موجودات نیستن مگر حضور خداوند، اشیا نیستن مگر حضور خداوند به صورت‌های مختلفه. این رو وقتی طرف شهود میکنه میشه چی؟ رؤیت خداوند. این هم با شرایط خودش، هم در دنیا امکان پذیر، هم در آخرت، که وقتی ذئبل از امیرالمومنین سوال کرد که آیا خدا رو دیده ای؟ فرمود لم اعبد ربا لم اره، نمی پرستم خدای را که نبینم. بعد گفت چگونه دیدی خدای خود را؟ چجوری بود؟ گفت وای بر تو، چشمها خداوند را در نمی یابند. ولیکن رأت القلوب به حقایق الایمان، اما قلبها با حقایق ایمان خدا رو درک می کنند. به حقایق الایمان یعنی حقایق. حالا یه بحثی داریم در مورد حقایق و حقیقت در روایات آمده. اینو بدونید، حقیقت در روایات به معنی شهود و مشاهده است. اینا یه کلیداییه که برای فهم روایات خیلی کمکتون میکنه. به حقایق الایمان یعنی از روی شهود ایمان، ایمان به درجه شهود برسه، قلب‌ها او رو از روی شهود ایمان درک میکنن. اما چنین مشاهده ای رو مردم نمیتونن بفهمن. چنین مشاهده ای رو که بلا کیف بدون کیفیت، مردم تصورشون از رؤیت خداوند یه چیزی مثل نوری بیاد جلوشون، مثلا یا یک موجودی، یه مخلوقی بیاد جلوشون ظهور کنه، اینجوری تصور میکنن رؤیت خدا رو، چه در دنیا چه در آخرت. خب لذا روایات زیادی وارد شده در باب نفی رؤیت، که رؤیت امکان پذیر نیست، یعنی رؤیتی که شما فکر میکنید که داره. در روایت کسی سوال کرد از رؤیت خداوند، آقا فرمود خورشید یک هفتادوم نور کرسیه، خورشید یک هفتادوم نور کرسیه، و نور کرسی یک هفتادوم نور عرشه، و نور عرش یک هفتادوم نور حجابه، و حجاب یک هفتادوم نور ستره. خب بعد فرمود اگه تو راست میگید وسط ظهر تو تابستان نگاه کن به خورشید، به این خورشید نگاه کن، تا برسه به کرسی، تا برسه به عرش، تا برسه به حجاب، تا برسه به ستر، تازه اون ستر یه پرده، به نور پرده های الهی برسه. که نور خورشید رو با این فاصله نمیتونی ببینی، وقت بخوای نور مثلا نه خداوند رو، نور حجاب الهیه رو ببینی. حالا این بحث لقاء الله بود که اگر در آیات و روایاتی بحث از لقاء الله میاد به این نحو است. اینم تازه داریم میگیم یه علم وصولیه برای ما، تا انسان اینو شهود نکنه نمیتونه بفهمه. جناب میرزا جواد آقا ملکی تبریزی در رساله لقاء اللهشون، رساله دارم به نام لقاء الله، کتاب خوبیه، اونجا میفرماد سالک نمیتونه به فهم لقاء الله یعنی چی. تا طرف به لقاء الله نرسه نمیتونه به فهمه. وقتی به لقاء الله رسید اون موقع میفهمه یعنی چی. فقط باید بدونه که یک امر خیلی بزرگیه، بزرگتر از اونی که اصلا در ذهنش بیاد. لذا میبینیم خیلی از بحثای رؤیت خداوند، لقاء الله رو تو روایات مسدود گذاشتن، چون طرف واقعا نمیتونه بفهمه. یا اگر به بعضی از شیعیان خاص فرمودن، مثلا فرمودن اینو جایی نگید، چون مردم نمیفهمن یعنی چی، به اشتباه میفتن، نمیتونن بفهمن، به اشتباه میفتن، فکر میکنن خداوند که چیزی که قابل دیدن با این چشمه، حالا اینجا هم طرف اومده آیاتی رو که دال بر رؤیت و آیاتی که نفی رؤیت میکنه از خداوند رو مطرح کرد، پرسید از امیرالمومنین، گفت اینا تناقض داره. حضرت فرمود نه تناقض نیست، برای توضیح میدن. فاما قوله، البته یه چیزم بگم خدمتتون، یک بحثی داریم در مورد تجلی خداوند در عالم مثال، ظهور خداوند به صور مثالی. که اون دیگه بحث از خود خداوند نیست، بحث از حقیقت حق نیست، اونجا بحث از ظهوره که گاهی وقت سالک در عوالم برزخی، عوالم مثالی، صورتی رو میبینه، حالا هر صورتی رو ممکنه ببینه به هر شکلی، و ببینه که این خداونده، یا خود اون صورت بگه که من خداوندم. و در روایات هم اینو داریم. اینجا بحث از اون لقاء الله نیست، این بحث از ظهور صورتیه که خودش مخلوقه، خودش مخلوقه، اما ظهور چیه؟ خداونده. که مثلا در کتاب کامل الزیارات رسول اکرم می‌فرماد ترائی لی علی الاعلا، حضرت علی اعلا برای من نمایان شد. خب دست گذاشت روی سر حسین و به من گفت این پسرت مبارک است، و صحبت‌هایی کرد با من. یا روایاتی که مثلا نقل از پیامبر که من خدا رو در زیباترین صورت دیدم، یا روایت داره که روزی می آید که حسین با خداوند روی یک تخت می نشیند. اینها منظور از ظهور خداوند در عالم مثالیه که به یک صورتی برای سالک تجلی میکنه، نه اون حقیقت حق که از قضا دارن عرفا میگن اگر در خلوتی برای تو کشفی رخ داد، صورتی رو دیدی و گفت من خداوندم، چی باید کنی؟ اونجا باید بگی که سبحان الله، خداوند منزه است از تو. چون گاهی وقت خداوند در بعضی از اشیا برای سالک تجلی میکنه، یه موقع در صورت آتش تجلی میکنه، مثل داستان حضرت موسی که از رعا نارن، هنگامی که آتشی رو دید بعد رفت به طرف آتش، ندا آمد انبور که من فی النار و من حولها، مبارک است آن که در آتش است و آن که در حول اوست. بعد دنبالش میگه سبحان الله رب العالمین، خدا رو تسبیح میکنه. درست خداوند در صورت آتش برای تو تجلی کرده، اما خدا منزه از اینه، خداوند از این تجلی منزه، محدود به این نیست. که حالا بعضی ها گفتن در مورد آتش پرستا زرتشت، بعضی از اهل معرفت گفتن زرتشت وقتی به این مرتبه رسید، یعنی تجلی خداوند رو در صورت آتش مشاهده کرد، چون یکی از وادی هاست، به صورت انوار میبینه، به صورت آتش میبینه، تجلی میکنه برای سالک در عالم مثالی. اینجا زرتشت متوقف شد، زرتشت اینجا متوقف شد. حالا بعضی از عرفا اینجوری گفتن، یا مثل داستان حضرت ابراهیم که ستاره رو دید و هادا ربی، این خدای منه. فلما افله، وقتی افول کرد گفت من افول کنندگان رو دوست ندارم. بعد در صورت ماه تجلی کرد خداوند برای ایشون، در صورت خورشید متجلی شد. از اینها یکی یکی داره چیکار میکنه؟ ترقی میکنه در اون شهود خودش، در شهود خداوند. بعد گفت انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، که رسید به اون تجلی که دیگه فوق عالم مثاله، تجلی که فوق عالم مثاله. حالا اینم گفتیم برای اینکه یه موقعی در کتب اهل معرفت میبینید مطالبی رو، مثلا داره که از عرفا میگه رأیت ربی علی صورت الفرح، خدای خودم رو به صورت اسب دیدم. یا آقا این خدا میخواد بگه صورت اسب؟ نه، صحبت اون ظهور مثالی، در چه صورت مثالی برای این ظاهر میشه. اون یه حرفیه، اون یه چیزی جدای از بحثی که داریمه. فقط این رو هم گفتیم که بدانید روایاتی داریم در این زمینه، یا بعضی از حتی آیات قرآن رو داریم که حالا همین جا هم احتمالا اشاره میشه که میگم بهتون که این منظور اونجا. بله، سورت ابن عربی میگفت در قیامت، بله حق تعالی تجلی میکنه برای اونها، اونا که در انسان و قرآن اگه یادشون باشه. گفتن جناب ابن عربی گفت در قیامت صف میزنن مؤمنین اهل قرآن، بعد خداوند تجلی میکنه برای اونها و سوره طه رو تلاوت میکنه، و اونجا بین صف اول و خداوند نمیشه تشخیص قائل شد، فقط به سکوت و قرائت میشه تشخیص داد. چون اونایی که در صف اولا ساکتن و خداوند داره قرائت میکنه. اینجا مراد همون ظهورات مثالی حقه، ظهورات جلوه‌های برزخیه، نه حقیقت حق. اون تجلیاتیه که برای سالک در عالم مثال صورت میگیره، که گفتیم احیانا اگر برای سالک پیش بیاد که یه نوری رو ببینه که مثلا ببینه این نور نور حقه، یا خود اون نور بگه من حقم، باید بگه سبحان الله، خدا منزه از تو که بخواد در حد تو محدود بشه، تو یه جلوه‌ای از جلوات خداوندی. حالا سالک مبتدی که ندانه ممکنه خیلی به اشتباه بیفته، وقتی که پرده ها میره کنار اونجا تازه انسان استاد میخواد، چون خیلی محلک هایی هست. عرض کردم یه سالکی بلند میشه نیمه های شب وضو بگیره برای نماز شب، وضو که میگیره یک نور عظیمی در مقابل ایشون تجلی میکنه، این به سجده میفته در مقابل این نور. یه مرتبه پیرش تو قلبش ندا میکنه ای بیچاره، این نور وضوی تو، نه نور خدای تو. حالا اونقدر عظمت داره که تو اگه ببینی بگوی نور خدا، مثلا این نور وضوی تو برای تو تجلی کرده. حالا نور اعمال دیگه هم برای تجلی کنه که تو اصلا نزایی که پرده ها که میره کنار، اون موقع شیطان خیلی بیشتر میتونه دخالت کنه، و اونجاست که انسان قدم به قدم باید استاد بالا سرش باشه، عرضه کنه به استاد که آقا من اینجوری دیدم اونجوری دیدم، نه که حالا خوابهای نمیدونم دیشب رفتم خونه خالم پیاز خوردیم و نمیدونم پریشب با دختر خالم مثلا آب گوش میخوردیم و قضا تصور کردیم این خوابها رو، نه اینا که حالا آب گوشتیه، خوابهای آب گوشتی. خب اما قوله وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره فان ذلک فی موضع ینتهی فیه اولیاء الله عز وجل بعد ما یفرغ من الحساب الی نهر یسمی الحیوان یا حیوان. می‌فرماید این در موضعیه که منتهی می‌شوند در آن اولیاء خدا بعد از اینکه از حساب فارغ شدند به نهری میرسند به نام نهر حیوان. انسان‌های الهی وقتی از حساب و کتاب فارغ شدند اون عقبات رو گذروندن یه نهری هست به نام نهر حیوان که در روایات دیگه هم داریم این رو که وقتی وارد این نهر میشن تطهیر میشن، پاک پاک میشن، پاک و پاکیزه میشن و مستحق ورود به بهشت میشن. جناب حافظ به این اشاره داره اونجایی که میفرماد شستشویی کن و وانگه به خرابات خرام تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. به این نهری که به نام حیوانه که حیوان هم از چی گرفته شده؟ از حیات. حیوان چیه؟ حیاته، زندگی، نهر زندگی. که حضرت می فرماد فیتسلون فیه و یشربون من، که در آن نهر غسل می کنن و از آب او می نوشن. غسل می کنن برای ظاهرشون، می نوشن برای باطنشون که ظاهر و باطنشون شستشو پیدا کنه. مثل اون نهری که برای حضرت ایوب از زیر پاش جوشیدن گرفت، ندا آمد هازا مغتسل و بارد و شراب، هم برای غسل کردن هم برای نوشیدن ظاهر و باطن رو پاک میکنه. فتنظر وجوههم اشراقا، پس خرم می شود چهره های آنها و می درخشد. چهره های اونا درخشیدن می گیره وقتی که داخل این نهر حیوان می شن و از اون می نوشن و غسل می کنن. فَيَذْهَبُ عَنْهُمْ كُلُّ قَذْدٍ وَوَحْدٍ، سپس پاک می شود و می رود از آنان هر بدی، هر پلیدی، هر رکس، هر آلودگی، هر زخمی، هر چرکی. از اونها چی میشه؟ میره. ثُمَّ يُؤْمَرُونَ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، اون موقع امر میشن که داخل بهشت بشی، شستشویی کن و وانگه به خرابات خراب. ثم یؤمرون به دخول الجنه. فمن هذا المقام ينظرون الى ربهم. حالا اینو بگیم، پس از این مقام است که نگاه میکنن و نظاره میکنن به سوی پروردگارشان. کیف یصیبهم، که چگونه آنان را ثواب میدهد. و منه یدخلون الجنه، و از آن داخل بهشت میشوند. فذلک قوله عز و جل من تسلیم الملائکه علیهم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، که اینجا امیرالمومنین این بحث نظره و نظاره رو میگه نگاه میکنن که خدا چجوری به اونا ثواب میده. الی ربها ناظره، به سوی پروردگارشان نظر میکنن. مثلا میگه آقا نگاه من به دست فلانیه، شنیدی شما؟ نگاه من به دست فلانیه منظور این که فلانی چجوری به من کمک میکنه. حضرت میاد برای ایشون اینجوری تفسیر میکنه که کیفه یصیبهم ربهم ینظرون الی ربهم کیفه یصیبهم، نگاه میکنن به پروردگارشون که چگونه با آنان ثواب میدهد. و من هو یدخلون الجنه، و از آن داخل بهشت میشوند. که اینجا قول خداوند است در مورد سلام کردن ملائکه بر آنان که سلام علیکم تبتم، سلام بر شما، پاکیزه شدید شما، تبتم فدخلوها خالدین، از داخل بشوید در بهشت جاویدانگان، به صورت جاوید داخل در بهشت شوید. فعند ذالک ایقنوا بدخول الجنه، پس در این هنگام یقین میکنن به بهشتی شدن خودشون، به داخل شدن در بهشت. و نظر الی ما وعدهم ربهم، و نظر میکنن به اون وعده هایی که خدا به اونا داده. فذالک قوله الی ربها ناظره، نظر میکنن به سوی پروردگارشان، نگاه میکنن که خدا چجوری به وعده هاش عمل میکنه. و انما یعنی به نظر الی، ان نظر الی ثوابه تبارک و تعالی، و مراد از نظر کردن به خداوند نظر کردن به ثواب خداوند تبارک و تعالی. که این آیه رو حضرت فرمود نظر کردن به این معناست، در این آیه، یعنی منتظر یعنی چی؟ ها؟ منتظر یعنی چی؟ بلند بگید. انتظار از چی میاد؟ از چی؟ بلند بگید. نظره، نظره نظر کردن. منتظر یعنی کسی که چشمش به در اینجوری همینجور نظر میکنه. خب منتظر یعنی کسی که دائما نظر میکنه بهش میگن منتظر، نگاه میکنه، چشمش به در مثلا. خب اینجا میگه الی ربها ناظره، میگه اینجا ناظره به معنی منتظره، یعنی منتظر لطف پروردگاره، نظر میکنه خدا چجوری به اون لطف میکنه، چجوری وعده هاشو بهش میده. به این معناست الی ربها ناظره. اما در مورد اون نهر حیوان یه توضیح بدیم. میدونید این حقایق بهشتی برزخی اینا رو قبلا گفتیم، اینا در دنیا مظاهری دارن، در دنیا مظاهر دارن. مظهر این نهر حیوان چیه تو دنیا که بریم اینکه خودمون شستشو بدیم اونجا چیه؟ بلند روزه دیگه، نماز. چرا نماز؟ حالا چرا روزه؟ به چه دلیل میگید نماز؟ ها، که فرمود چشمه ایست به در خانه شما که روزی پنج بار خود را در آن شستشو میدهید. آیا چنین کسی دیگه کثافتی درش باقی میمونه، چرکی پلیدی؟ گفتن نه. فرمود این نماز همان است که شما در آن خود را شستشو میدهید، پنج بار داری خودتو میشوری، از جمعی پلیدی ها پاک میشی اگه نماز بخونه طرف ها. بعد از اینکه تو این چشم شستشو پیدا کردن چی میشه اون وقت؟ حضرت چی فرمود؟ ها بگید. اینجا همین خوندیم دیگه، ملائکه به اونا سلام میکنه که شما میگید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر اون ملائکه سلام میکنن به اونها، به اونها امر به بهشت میکنن، دخول به بهشت میکنن، چه اینا یقین میکنن بهشتی شدن. انسانی که درست نماز بخونه چی میشه؟ تطهیر میشه و مستحق ورود به بهشت میشه اونجا. لذا میگه بعد از نماز دعای شما مستجابه، چون بهشتی شده ای. هر نماز واجبی که بخونی میگه یه دعای مستجاب بعدش داری. روایت داریم حورالعین دور مؤمن رو میگیرن سر نماز، موقعی که نمازش تموم میشه اگه دعا نکنه اینا با حالت ناراحتی پراکنده میشن که این چرا دو نخواست از خدا، هرچی میخواست که خدا به این میداد. که لذا میگه بعد از نماز حتما دعا کنید، چون مستحق ورود به بهشت شده. خب انشاءالله که از اون نهر حیوان حیات بگیریم. حیات یعنی علم، معرفت، حیات طیبه الهیه پیدا کنیم که تبتم، سلام علیکم، تبتم، پاکیزه شدید شما، پاکیزه باشید، پاکیزه هستید. و انشاءالله اون تیب و پاکی رو به دست بیاریم. السلام علیکم و رحمت الله.
Yeah.